بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین الذی سمی فی السماء با احمد و ابی القاسم محمد. الله علیه و آله و سلم و لعنت الدائم علی اعدائهم و مبغضیهم و مخالفیهم و معاندیهم و منکری فضائلهم و مناقبهم من الان الى قیام یوم الدین. بعد قال الله الحکیم فی محکم کتابه الکریم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم انا عرضنا الامانة علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها و اشفقن منها و حملها الانسان انه کان ظلوما و جهولا. خداوند اساس هستی رو بر این قرار داده که حالا چراشو نمیدونم، اما خودش میدونه، شما هم نپرسید چون من نمیدونم. اساس هستی رو بر این قرار داده که وقتی این هستی رو خلق کرد، دقت کنید، کلشو بسپره دست یک کسی. چرا نمیدونم، به قول معروف یه معاون لازم داشت که این هستی رو بسپره به این، بگه که تو اداره کن. من در مورد این موضوع 17 ساله دارم اینجا صحبت میکنم. خداوند هستی رو که خلق کرد، اساس حفظ و نگهداریشو بر این قرار داد که بسپره دست یک کسی و اون کس ولی مطلق حضرت حق تعالی است. باید انسان کامل هم باشه. انسان کامل انسانی است که هیچ گونه عیب و ایرادی بر او مترتب نیست. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. معنیش اینه که ما اشخاصی رو داشت، کسی رو داریم که هیچ عیبی نداره، انسان کامل کامله. خداوند هستی رو به دست این انسان کامل سپرد تا او ادارش کنه. حالا بعضی ها میان از من میپرسن، میگن یعنی خود خدا بلد نبود ادارش کنه؟ چرا، کسی که هستی رو خلق کرده که میتونه ادارش کنه. کسی که ماشین موتور رو ساخت میتونه رانندگی کنه از همه بهتر. اما چرا به دست این انسان کامل سپرد هستی رو؟ عرض کردم از اسرار هیچ کس نمیدونه، نه من نمیدونم، هیچ کس نمیدونه. تا به امروز هم بشری متولد نشده که اینو بدونه. چرا خداوند ولی اختیار کرده برای خودش که اون صاحب ولایت هستی رو اداره کن؟ این معنای باطنی این آیه است. انا عرضنا الامانة علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها و اشفقن منها. ما این امانت رو، دقت کنید، این امانت رو یعنی ولایت رو عرضه کردیم بر هستی و به کوها، به آسمانها و زمینها هیچ کس قبول نکرد. کی قبول کرد؟ انسان. انسان من و تو نیستیم، منظور همون انسان کامله، و او قبول کرد. حافظم بیتی در این مورد داره، همه تونم بلدی، آسمان بار امانت نتوانست کشید، قرعه فال به نام من دیوانه زدن. ما هم اومدیم ادای حافظ رو در آوردیم، یه غزل تو همین روال و منهج همین شعر تقلب کردیم روی حافظ، که بیت اولش فقط میخونم: پیش صاحب نظران صاحب دین مقبول است، هر کس این بار امانت بکشه مقتول است. و این امانت دست هر کسی باشه کشته میشه. این 14 معصوم که حاملان این امانت بودن همشون کشته شدن، هیچ کدوم به مرگ طبیعی از دنیا نرفتن. نوشته شده بر این مسئله مقتول بودن، نوشته شده و خودشون هم راضی هم به این هم، چون خودشون قبول کردن. وقتی به شما میگن کی حاضر از این کوه دماوند بره بالا تو این زمستون، این همه جمعیت تو این حسینیه نشستن، هیچ کس قبول نکنه ولی یه نفر بلندشه بگه من قبول میکنم برم، دیگه باید بره. حالا اگه تو اون سرما بمیرم باید بره، اگه نره مردم دیگه قبولش ندارن، میگن تو چرا ادعا کردی؟ بلا در راه ولا حتمی است و هر کس این بار رو بکشه بلا میبینه. اونایی هم که دنبال ولایت علی ابن ابی طالب باشن اونا هم بلا میبینن. عشق بازی و سلامت طلبی عین خطاست، عاشقی شیوه رندان بلاکش باشد. هر کی میاد نذارید اینجا بشینه که من حواسم پرت میشه، یه صلوات بفرست.
اللهم صل علی محمد صلی محمد.
این بار امانت بین 14 نفر کشیده شد، سپرده شد و همه 124,000 پیغمبرم این امانت رو گرفتن، به بعدی سپردن، اونم به بعدی، اونم به بعدی، تا خاتم الانبیاء محمد مصطفی. همه پیغمبرا مثل این قاچاق فروشا که مواد مخدر رد میکنن یواشکی تو این کوچه پس کوچه ها و یه جایی که مأمور نبینه، اینجوری رد میکردن امانت رو به دیگری، یواشکی کسی متوجه نشه، دست صاحب امانت طوری رد میکردن که کسی متوجه نشه. ولایت رو عرض میکنن، این نوجوانا حالا شاید از اول نبودن، من مجبورم یه دوره هم این مسئله ولایت رو برای نوجوانا بگم. این ولایت رو پیغمبری به پیغمبر دیگه، پیغمبری به پیغمبر دیگه رد کردن تا رسید به خاتم الانبیا. مشکل پیغمبر ما این بود که اونا همه در خفا این امانت رو رد کردن، سخت نبود براشون، اما به پیغمبر گفتن علنی باید این امانت رو رد کنی. کجا؟ در غدیر خم، که همین چند وقت دیگه موعدش میشه. در حجت الوداع، غدیر خم، حجت الوداع یعنی آخرین حج پیغمبر، بهش هم گفتن دیگه تو این مکه رو نمیبینی. پیغمبر اکرم سالها میرفت مکه و این زادگاه امیرالمومنین رو زیارت میکرد. آخر سرم بهش امر رسید که این امانت رو رد کن، اگر رد نکنی و علنی هم رد نکنی پیغمبری رسالتت قبول نیست. ببینید چقدر مهمه. یعنی اگر پیغمبر اکرم صلوات الله علیه این کارو نمی کرد، تمام 124,000 پیغمبر پیغمبریشون باطل می شد. و امیرالمومنین گرفت این ولایت رو، همه پیغمبرا مأمور بودن که این ولایت رو بیارن به دست امیرالمومنین بسپرن. امیرالمومنین هم یکی پس از دیگری سپردن. بعضی جا فرمودن که اون ولایت رو موقع رحلتش حضرت رسول اکرم که در گوش حضرت زهرا یه چیزی گفت، حضرت زهرا خندید، لبخند زد. خب خیلی ها میگن که خنده حضرت زهرا برای این بود که پیغمبر به ایشون فرموده بود به زودی بعد از من تو اولین کسی هستی که به من میپیوندی، بعد این خوشحال شد چون به او میپیوندد. ولی خیلی از بزرگان میفرمایند نه، فرمود که این امانت رو بگیر و بده به دست علی. اون امانت اسرارش، راهکارهای اون امانت، دستورالعملش همه توی کتاب نوشته شده بود غیر از این قرآن. صحیفه حضرت زهرا سلام الله علیها به دستش سپردن و به امیرالمومنین بده این صحیفه رو. اون صحیفه رو او بگیره، به امام حسن، او به امام حسین، او به امام سجاد و امام سجاد به امام باقر علیه السلام که امروز روز شب شهادتش 27 ذی‌الحجه است. امروز 27 ذی‌الحجه چی؟ 7 ذی‌الحجه، 7 ذی‌الحجه ایشون به شهادت رسیده. هر کسی هم این بار رو، بار امانت رو که همون ولایت باشه به دستش سپردند، او بیشتر از همه زجر کشید. اگر هم حضرت زهرا سلام الله علیها رو در اون سن جوانی با اون وضع میکشنش، برای اینکه این بار دستش. شیعیان امیرالمومنین هم که این بار را لااقل به فکر این امانت هستن، به فکر این امانت هستن، اونا هم سختی میکشن. اگر ثروت کره زمین رو، ثروت کره زمین رو به یک نفر محب امیرالمومنین بدن و تمام کره زمین هم مخلصش و نوکرش بشن و دست به سینه گوش به فرمان او بشن، خداوند از یک دری بلا رو برای او میفرسته. محب امیرالمومنین شدی یا علی گفتی، دنبال خوشبختی دنیایی نباش. البته محب بودن خودش خوشبختی دنیا و آخرته، چه چیزی بهتر از محب علی بودن؟ محب بودن خوشبختی دنیا و آخرته. حالا اگه من خوشبختی رو در این می‌بینم که یه کشتی تفریحی داشته باشم روی این دریای مدیترانه و برم اونجا و نمیدونم 50 کنیزکم روی اون کشتی باشن، و اگه من دنبال اونم، اون خوشبختی نمیاره برای من و تو. مال و ثروت اون خوشبختی واقعی و جاودانی رو نمیاره. شاید پول داشته باشی، تو این دنیا چند روزی خوش بگذرونی، هرچی دلت خواست بخری، اما همیشگی نیست، چون همه چیز فناست، اونم فانیه. تنها چیزی که فانی نیست ولایت علی ابن ابی طالبه که تو دل ماست، انشاءالله که تو دل ماست، اون ما را زنده و جاوید نگه میداره. روز قیامت هم فقط کسانی از روی اون پل میتونن عبور کنن، فقط و فقط محبین امیرالمومنین میتونن عبور کنن، هیچ کس نمیتونه عبور کنه. دلیلش هم که توی احادیث روایات هست، لا یعبر الصراط الا براتون به یده علی ابن ابی طالب. حالا یا من این درست خوندم یا نخوندم، هیچ کس از اون صراط عبور نمیکنه مگر اینکه پاسپورتشو آقا امیرالمومنین مهر بکنه. ما اونجا کارمون گیره. این دنیا که میگذره، کره زمین مال من و تو باشه میگذره، ما اونجا کارمون گیره. ما جاهای مختلف کارمون گیره، لحظه احتضار، لحظه مرگ، اونجا کارمون گیره. ما شب اول قبر کارمون گیره، این دنیا که میگذره که ما اونجا گیریم. این دنیا رئیس جمهورم باشی، رئیس جمهوری هم بعد 4 سال ازت میگیرن، پادشاه باشی، سلیمان باشی میگیرن، از همون میگیرن. بعد نیست داشته باشه آدم، مال داشته باشی، پول داشته باشی، خیلی خوبه، اما میخوام بگم جاودانی نیست. همه لذتهای دنیا آنی و زود گذره. این همه طرف دنبال یه زن میره یا یه زن دنبال یه مرد میره، همه لذتش 4 ثانیه است. فانی ترین لذت دنیا اتفاقا همون لذته، فانی ترین لذت و زود گذرترین لذت دنیا همین. پول لذتی است که زود گذره. قدیم یه چیزی میخونم، گفت به جمالت مینازی، به طبی بنده تو، به مالت مینازی، به شبی بنده. کی باورش میشد آمریکا، دیروز اخبارو گوش کردی، کی باورش میشد آمریکای ثروتمند قدرتمند بیاد به چین بگه به من پول قرض بده؟ گفت 100,000 تریلیون بدهکار آمریکا، اون اقتصاددان آمریکایی میگفت. هر روز اینا رفتن در اونجا یه جلسه گذاشتن، بذم ما این حرفای سیاسی بزنیم که بگم بلده. هر روز اومدن از اونجا جلسه گذاشتن تو چین، دوره هم نشستن با چینی‌ها دور میز مذاکره که او بهشون پول قرض بده از این ورطه وحشتناک نجات پیدا کنن. کی باورش میشه؟ خود امریکایی‌ها باورشون میشه؟ کی باورش میشه که یک شبه تو ثروت من تو همین منطقه، جای دوری نریم، تو همین منطقه بعضی هم شاید بدونم من کیو میگم، حاج حسن آقا گرگان بگوی اینو شاید بدونم، اما حالا تو همین منطقه ما آدم رو میشناختیم ثروتش عجیب و غریب، یه هیچ کاره شد، بعد زندان و اومد بیرون. و یه روزی من دیدم توی یه دونه دکون نشسته داره نون سنگک میخوره با انگور زور نهار. دنیا اینجوریه، هر چی به همون بدن همینجا میگیرن. فقط تنها چیزی که میمونه اون ولایت میمونه، محبت علی تو دل، ثروت عجیبیه، تازه بیشترم میشه هرچی زمان میگذره، بیشترم میشه. از فقر نترسید، از فقر مالی نترسید، از فقر ولایی بترسید. شاید شما باورتون نشه، حالا من برای اولین بار دارم این حرف رو میزنم، 60 سالمه، 60 ثانیه، 60 سالمه، 60 ثانیه قصه اینو نخوردم که گدا بشم چی میشه. هیچ. یه کارتون این مال یخچال هست، بزرگم هست، آدم میره اینجا سراسیروس، یه دونه اون کارتون یخچالی ها گیر بیار زمستون برو توش بخواب، چیه میگه؟ اما همیشه قصه خوردم، چون باید قصه بخوریم، میترسیم. مال مؤمنیمون نی، مال اینه که اتفاقا ایمانمون ضعیفه، من این قصه رو میخورم. همیشه قصه خوردم که اگه یه روز از در خونه امام حسین بیرونم کنن کجا برم؟ کجا برم؟ جدی کجا برم؟ هر چی نشستم فکر کردم، گفتم خب میرم فلان کارو میکنم، میرم فلان جا، با زن و بچه هم زندگی میکنم، میرم یه دونه ویلا مثلا شمال توی یه جای دور افتاده میخرم، اونجا میشینم مطالعه میکنم، هرچی فکر کردم میدم هیچ جای این هیئت ها بیای بشینی یکی برات روزه ابوالفضل بخونه گریه کنی، هیچ جا مثل اونجا نیست. اصلا نمیشه دیگه، کجا بره آدم، کجا بره آدم؟ چرا بیرونمون؟ بیرون که نمی کنن. اینا اینقدر کرم دارن که گفت طرف اومد یقه امام صادق و یا امام سجاد و ذهنم نیست هر کی وارد بود بعدم به من بگه، توی مکه گرفت گفت تو جیبم رو زدی. بابا ننت خوب من جیب بر نیستم. گفت نه تو زدی. حالا چقدر بوده؟ مثلا گفت 100,000 تومان مثلا، حالا دینار و درهمش من نمیدونم. در آورد بهش داد گفت بیا یارو ولش کرد. بعد رفتی توی خورجین اولاغش بوده اون پوله، ورداش او در خونش پس داد بهش، در رو زد گفت بگیر. گفت چیه؟ گفت من اشتباه کرده بودم. گفت ما چیزی رو که به کسی بدیم پس نمیگیر. این محبت که به شما دادن هیچ وقت نمیگیرن، قصتشو نخورید. شاید یه روزی از در این خونه بیرونت کنن بری جایی، محبتش تو دلته، تنها تو بیابونا میگردی و گریه میکنی. از هر جایی برونند، اگه زنت بهت محل نذاشت، اگه شوهرت بهت اعتنا نکرد، اگر اولادت انداخت دور، اینو داری. ما رفتیم حاج علی آقا، آی دکتر میدونه، ما رفتیم ملاقاتی یک مداحی تو این سالمندان، هر سوالی ازش میکردیم با یه شعر امام حسین جواب میداد، هر سوالی که میکردیم. از هر جا بیرونمون کنن، اینجا در خونه بیرون ولایت اینجوریه. اشکال نداره جمعه نرفتی، مثلا کونوردی، کوه، خونه خاله، خونه عمه. یه روزی اگه فلج بشی، خاله و عمت هم که مهمونتون میکنه، براتون مرغ و پلو میپزه. یه روزی اگه فلج بشی بیفتی، اونم دو دفعه سه دفعه میاد ملاقاتیت بلد میکنه. ولی تنها کسی که میمونه پلومون علی ابن ابی طالبه. شب اول قبر میاد دستمونو میگیره. یادم نمیره اون یا علی که مادر آقا تقی سفری، لحظه احتضار، آخرین لحظه عمرش بود. 7 روز حرف نزده بود، 7 روز نه چشمشو باز میکرد نه حرف میزد، هیچی دیگه. آخرین لحظه هم داشت کارش تموم میشد، ما هم که علالایی و علکی گفتم خانم بگو یا علی. مرده زنده میکنه ها این اسم. یک یا علی بلندی گفت، یک یا گفت یا علی، زنی که 7 روز حرف نزد. این که میگن خدایا نام علی رو تا آخرین لحظه نام دم مرد، اون ها شهادته نگفت، یا علی گفت. این ولایت امانتیست که سپردن امامی به امام دیگه، پیغمبری به پیغمبر دیگه، رسیده به دست امام باقر که امروز. اما اگه بدونی چجوری به دست امام باقر رسیده، خیلی جانسوزه این مسئله که این امانه چجوری به دست امام باقر رسید. ایشون مادرش دختر امام حسن بوده. خوش به حال یه همچین آدمی. مادرش دختر امام حسن بوده، پدرش پسر امام حسین. از این مادر و از اون پدر، هر دو هم اینها با همین پسر که امام باقر باشه، هر سه تو کربلا اسیر بودن، جزو اسرا بودن. بار امانت، آسمان بار امانت نتوانست کشید، قرعه فال به نام من دیوانه زدن. به جابر ابن عبدالله انصاری پیغمبر اکرم فرمود که تو اینقدر زنده میمونی تا فرزند ما امام باقر رو میبینی، اگه دیدیش سلام منو بهش برسون. جابر عبدالله انصاری کربلا اومد زیارت کنه، اونجا دید امام باقر رو که اون کاروان اومد و اربعین اون کاروان اومد و رفت توی این کاروان، چشمش نمیدید، اما اونا با چشم سر که نگاه نمی کنن، با چشم دل نگاه میکنن. فرمود اگر دیدی اون باقر العلومه، یعنی همه علوم هستی رو میدونه. ایشون رو سم دادن و ابراهیم ابن ولید سم رو بهش داد به دستور هشام ابن عبدالملک، و در سن 57 سالگی در سنه 114 هجری، 114 سال از هجرت پیغمبر گذشته بود، این امام رو شهید کردن. محمد ابن مسلم میگه 30,000 تا حدیث به من یاد داده، 30,000 تا حدیث به یک نفر. همه یه چیزی که ما دین میدونیم قال صادق قال باقره، همه یه حوزه های علمیه هرچی معرفت دارن، معرفت علمی دارن، همه قال صادق قال باقره. این علوم رو اون پدر و پسر یک مرد نصرانی این بزرگوار رو، این امام باقر، این امام بزرگوار رو میبینه، مأمور بوده که بیاد متلک بندازه اذیتش کنه. اون مرد نصرانی هم خیلی علم داشته، میاد پلو امام باقر، میخواد امام میخوام بفرما، اونها اونجا نشسته، میاد خدمت آقا امام باقر، استغفرالله، خب چون نوشتم من میگم، میگه انت بقره، ببین حالا ما باشیم به من میگی گاو، بلند میشم پدر در میارم میدم نوچه موچه هم شاگردان بزنن اطلاع، انت بقره؟ میفرماید لا انا باقر. همین. بعد میگه تو همونی هستی که مادرت کنیز بوده، سیاه بوده، فلان بوده، اینجوری بوده. میگه اگر مادرم کنیز بوده، سیاه بوده، منو زاییده که خدا رحمتش کنه، اما اگر تو دروغ میگی خدا تو رو ببخشه. میگه مادرت آشپز بوده، شنیدم. امام باقر میفرماید اگر مادرم آشپز بوده باشه، هنرمند بزرگیه، یک هنره. امام باقر، این هم مال آشپزا، امام باقر فرمود آشپزی هنره، یک هنره. هر چی گفت جوابای اینطوری شنید. بعد همونجا پای آقا امامو میبوسه، شهادتین میگه و مسلمون میشه. اینو برای چی گفتم؟ میخوام بگم که وقتی بار ولایت به دوش کسی افتاد، همه این ملامت ها رو، ولایت توامه با ملامت، تو هم که امام حسین رو دوست داری، خدایی اینایی که اکثر بچه هیئتی ها چقدر سختی میکشن، این کاسه کوزه‌ای که امروز صبح اینجا به راه افتاده، شما اومدین نشستین، نون چاییتونم یه ساعت دیگه بهتون میدن، نیم ساعت دیگه بهتون میدن، میخورید، جای گرم راحت میرید، 40-50 نفر دوندگیشو کردن. تازه افتخارشون اینه که شماها به ما دادین این مقام نوکری رو، نه امام حسین، مقام نوکری رو شماها به ما دادین. مستمع امام حسین، گریه کنه امام حسین این مقام رو داده. اون حاج حسین گرگان میگه از دیشب تا الان، از دیروز صبح تا الان داره آش شعله قلمکار میپزه که بده شما بخورید، چقدر من میچشم اون میچشه، ببین خوشمزه شده ببین نشده. اینا رو برای چی این کارا رو میکنیم؟ برای اینکه ما رو به نوکری شما قبول کنید، ماها رو قبول کنید، بگید چه نوکرای خوبی هن اینا، چقدر اینجا رو تمیز نگه داشتن، چه غذای خوبی میپزن. الاخر این سختی ها مال بار ولایتی که بر دوشمون کشیدیم. بدکار میشیم اینجا تو حسینیه، همه بچه های این حسینیه، ما وقتی که خرج بالا میره دستمون دیگه به جایی نمیرسی، یقه بچه های همین حسینیه رو میگیریم، آقا بدیم بینیم 100,000 تومن خرج خونمه، اشکال نداره، حالا بده، میگیریم از دستشون. این حسینیه خرجش خیلی بالاست، تو کل این منطقه از شاب دردیم تا حسن آباد هیچ جایی به اندازه اینجا خرج نداره، اما خودش میرسه. این روبرو که بسیج الان مستجر ماست، اینا بخوام برن اونجا رو ما 1,000,000 هم ما اجاره میکنن، ولی ما نمیخوایم بدیم، میخوایم با فقرمون بسازیم، اما تو اونجا یه کار فرهنگی بکنیم. ایشالله خبرش بعدا بهتون میرسه، بعد خودتون شدیداً استقبال میکنیم که چه کاری ما اونجا میخوایم. میخوایم یه بساطی را بندازیم که مثل یک دانشگاه مسائل دینی رو تدریس کنیم، مثل یک دانشگاه، اساتیدش هم داریم. خب اشکال نداره، با فقرش باید باب ولایته اینجا. بله همین الان 20 میلیارد تومان به هر کدوم از شما بدن اینقدر خوب اینجا رو اداره میکنیم، اما باید با دست خالی اداره کنیم، هم اونجوری اداره کنیم. و اینا ظاهرن تلخیای ملامت ولایت که باید یکی یکی بکشیم، ائمه خودشون هم خیلی کشیدن. فرمود امام باقر اگر من در اون در دلم پر از علومه، اگر ای کاش یک نفر رو پیدا می کردم اینا رو بهش می گفتم، ولی افسوس که پدرم علی هم کسی رو پیدا نکرد حرفش رو زد. یکی از شاگرداش اومد گفت آقا شما به من 90,000 اسم شاگردم من نوشتم، شما به من 90,000 حدیث یاد دادی، ولی من یک دونهشو نمیتونم به کسی بگم. این 90، ببین چقدر اسرار در ولایت هست که 90,000 تاشو به اون یه نفر گفته، و ببین اون اسرار شنیدنش چقدر سخت و سنگینه که به کسی نتونسته بگه. آقا 90,000 حدیث به من گفتی، من یک نفر رو پیدا نمی کنم این احادیث رو بگم، چی کار کنم؟ چی گفت امام باقر؟ وای 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 چی گفت؟ گفت چی کار کنم، داره قلبم میتره که این حرفایی که تو به من زدی، آقا امام باقر این حرفایی که به من زدی داره قلبم میتره که میخوام برم به یکی بگم. گفت بهش چاره ای نداری، چه کنم آقا؟ پس گو اگه میخوای قلبت نترکه برو توی بیابون یه چاه بکن، سرتو بکنون تو، همه رو به اونجا بگو. بعد دید آقا گریه میکنه، با آقا ناراحتت کردم؟ فرمود نه، این راه پدرم علی به ما یاد، پدرم علی به ما یاد که تو چاه فریاد بزن. اگه چاره ندارید برید تو چاه فریاد بزن، برو تو چاه داد بزن. بعد بهش میگه که بعد به همون چاه هم اگه چاه اعتراض کرد که این حرفا چیه به من میزنی، بگو اینا احادیثیه که امامم باقر علیه السلام به من گفته. شنیدنش خیلی سخته ها. من الان از امیرالمومنین یه چیزایی هست که به شما بگم بلند میشید همه تون منو کتک میزنید، اینجا میندازید بیرون. خیلی سخته شنیدنش. مگه نه شما ما هم همینجور دیگران؟ سالهاست که از امیرالمومنین هر چی میگن خلق باور نمی کنن. گفت یکی از اون بچه محله‌های قدیم ما که فوت کرده بود، یه دفعه تو احتضار، تو احتضار دیگه تموم شده بود، حرفای آخرش بود، اون رئیس هیئت ما هم رفته بود بالا سرش، یه دفعه بلند شده بود تو اون حال احتضار، بلند شده بود نشسته بود گفته بود من یموت یرنی، من یموت یرنی. این حدیث راسته، این حدیث راسته. هر کی بمیره علی رو میبینه. همه امیدمون به اونجاست، همه امیدمون به اون لحظه است. خدایی میخوام بگم اگر واقعا من بمیرم لحظه مرگم امیرالمومنین میاد، البته با اون چهره بقیت اللهی میاد، واقعا هر کی بدونه میگه کاش همین الان بمیرم تا روی تو رو ببینم. یه نفر اومد خدمت آقا امام صادق، از خراسان رفته بود، امام باقر تا از خراسان رفته بود، اومد خدمت آقا امام باقر، گفت آقا به عشق و محبت تو از مشهد تا این مدینه پیاده اومدم. بعد یه موقع دیدن آقا پاهای این شخص رو نگاه میکنه، گریه میکنه، تمام پاهاش تاول زد، تمام پاها تاول زده بود، از پاهاش خون میومد، بعضی جاها رو با چیز بسته بود. حالا استاد ما فرمود که از این شخص سوال میکنه که میگه پیاده اومدی و بارگو از پاهات معلومه، گریه کرد، گفت تو را شلاقتم زدم. گرسنگی هم کشیدی. بعد فرمود این مژده به من توه. بالاخره این دوستش نداشتی که گریه نمیکرد. دوستش داری، دوستش داری که اومدی صبح اینجا نشستی، چه گریه بکنی چه نکنی دوستشون داری. امام حسین رو دوست داشتی امروز صبح اینجا نبودی. خودشون فرمود والله، قسم خورد به اسم خدا، والله لا احبنا حجر، هیچ سنگایی که ما رو دوست دارن حشر الله معنا با ما محشور میشه. سنگا ناراحت نباش، پاهات خون افتاده ولی با ما محشور میشه، ناراحت نباش با ما محشور میشه. محل الدین اللهو. بعد پرسید گفت شما خیال میکنین دین چی چیه؟ این نماز خوندن و روزه گرفتن و حج رفتن و زکات دادن و خمس دادن، ایناست دین؟ نه، دین فقط دوست داشتنه. امام باقر میفرماید به اون شخص، میگه محل الدین اللهو، دین چیزی جز عشق و محبت هست؟ دوست دارید ما رو؟ ما هم شما رو دوست داریم. سنگ اگه ما رو دوست داشته باشه با ما محشور میشه. وای آدم این احادیث رو میخونه چه چیزایی به ذهنش میگذره. واقعا من وقت اینها آقای جوان ها مخلصتونم، احادیث رو میخونین خیلی دقت، روایات رو که میخونین خیلی دقت بهش بکنین، خیلی زیاد دقت بهش بکنین، خیلی زیاد. مگه در هستی چیزی هم هست که ائمه رو دوست نداشته باشه؟ سنگ هایی هم هستن. آدم فکر میکنه میگه پس تو کوفه اون سنگ هایی که رو پشت و بوما به سر بچه های ماموز، اونا چه وضعی خواهند داشت؟
آیزه نه.
فرمود نحن جلال الله و کرامت التی اکرم الله العباد به طاعتنا، همه ما جلال و جبروت خداوندی، هر کس ما رو دوست داشته باشه این جلال ما بهش میدیم، این جبروت رو بهش میدیم، این کرامت رو بهش میدیم. بله، طرف پاهاشو نشون داد، آها گریه کرد، پاهای زخمی رو دید. خود دیگه کسی نبود که اونجا برای امام باقر بگه که نبودی کربلا ببینی بچه ها کشیدن، بچه های امام حسین. خودش حضور داشته، کم سنم نبوده، 4 سالش بوده تو کربلا، 4 سالش بوده. میفرماید بعضی جاها که دیگه از این پاهای بچه ها خون زیاد میرفت، این زنها گوشه های دامنشون رو پاره میکردن، پاهای اینا رو میبستن. میگه مردان جوان و قدرتمند بر اسب ها سوار بودن، در حالی که بچه های کوچه که ما پیاده میرفت، نه پیاده، پا به رهنه میرفت. نا ارزن الامانه، این امانت رو یکی پس از دیگری سپردن. امام حسین تو کربلا این امانت رو به کی سپرد؟ الله اکبر. وقتی که امام حسین خواست به میدان بره، دیگه حرف حضرت زینب هم گوش نکرد، هرچی بهش گفت داداش یه نگاه لاغل بکن، حرف حضرت زینب هم گوش نکرد، رفت. تا اینکه به مادر جون مادرمون یه نگاه به من بکن، محلا یبن زهرا، آخرین اسم او رو برگردوند و یه دید و بازدید خداحافظی و وداع و سوار اسب شد. دیگه اون اراده ولایی که سوار اسب وقتی شد، امام هیچ چیز دیگه جلوش نمیتونه بگیره، هیچ چیز. اما تو تمام مقاتل نوشتن، بخونید، نوشتن که هرچی امام حسین مهمیز زد به شکم اسب، دید اسب را نمیره. ذوالجناح، تو که حرف منو گوش میکردی، هر جا میگفتم میبردی، هر وقت میگفتم وای سوار، حالا مهمیز بهت میزنم راه نمیری؟ بحثم سر امانت ها اینه، بحث روزه نیست، امانته. هر کاری کرد اسب راه نرفت، فقط دید اسب زیر پا رو نشون میده، نگاه کرد دید یه دختر 3 سال دوتا دستای اسب و دستای اسب و بغل کرده، سر رو به این زانوها چسبونده. از روی اسب یه خداحافظی کرد، گفت نه باید بیای پایین. دارم روزه ای رو میخونم که امام باقر اون روز برای این مرد مشهدی خوب گفت پاهم زخم شده به عشق شما، گفت بیا من روزه رقیه رو برم، گفت یا من روزه یک کسی رو بخونم که تمام بدنش زخم شد. با باید بیای پایین. اومد پایین بابا. بعضیا تو مقاتل اینجوری نوشتن که ما رو ناراحت نشیم. تو مقاتل نوشتن گفت من وقتی که بچه های مسلم رو بغل میکردی من نگاه میکردم بابا، دیدم بچه های مسلم رو چجوری بغل میکردی، به سینت میچسبوندی، این دم آخر مارم بغل کن و به سینت بچسبون. این حرفیه که مقاتل زدن. اما قضیه این نبود، امام زمان داره به جبهه میره، میره دیگه بر نمیگرده، کشته میشه، این بار امانت رو باید بده به یکی. امام سجاد که بیهوش توی خیمه افتاده، امام باقر که بچه است در ظاهرن، کودک، تازه امام بعد از امام سجاده، نمیشه که به او داد بار امانت رو. چی کار کنم بدم به حضرت زینب؟ تنها کسی که از توی اون خیمه ها طاقت داشت حضرت زینب بود. اما این دختر گفت بابا اون بار نده به عمم زینب، اون به اندازه کافی. در روایات داریم، در روایات داریم اون بار امانت ولایت رو به رقیه داد، به یه دختر 3 ساله. بعد تازه ما تو تاریخ میفهمیم که تو اسرای کربلا چرا بیشتر از همه اون رو زدن. چرا